سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معین وزارت خارجه ایران از جنگ لشکر فاطمیون در سوریه و اشتراک افغان‌ها در آن دفاع کرد. مردم در شهر بهبهان ولایت خوزستان و شیراز ولایت فارس در ایران دست به تظاهرات زدند. در این برنامه خبری صبحگاهی رادیو آزادی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. حکومت افغانستان دیروز 50 زندانی دیگر طالبان را آزاد کرد. رئیس جمهور افغانستان می گوید اگر از قیام کنندگان مردمی در ولسوالی اندر ولایت غزنی به موقع حمایت می شد، افغانستان از لحاظ امنیتی وضعیت دیگر می داشت. تحقیقات 4 روزه سارنوالان جرایم جنگی بین المللی در هاگ از هاشم تاچی رئیس جمهور کوسوا به پایان رسید. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. حکومت افغانستان دیروز 50 زندانی دیگر طالبان را آزاد کرد. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید این افراد شامل صدها زندانی طالبان نیستند که در حال حاضر حکومت تصمیم بر رهایی آنها ندارد. انتظار خادم رئیس بخش صلح و حفاظت از افراد ملکی در شورای امنیت ملی افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت
حکومت افغانستان به حیث یک حکومت مشروع و دارای قانون تمام اسرایی که قابل رهایی می باشه رها میکنه و اسرایی که قابل رهایی نمی باشه اونا رها نمیکنه. تا امروز تا الحال موقف ما همیست.
تبادله زندانیان بین حکومت افغانستان و طالبان بعد از آن جنجال برانگیز شد که حکومت گفت حدود 600 زندانی طالبان را که متهم به جرایم سنگینند آزاد نخواهد کرد. طالبان از این تصمیم حکومت شدیداً انتقاد کردند. رهایی 5000 زندانی طالبان و حدود 1000 زندانی حکومت افغانستان بخش از توافقنامه بین آمریکا و طالبان است که 29 ماه فوریه در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید اگر از قیام کنندگان مردمی در ولسوالی اندر ولایت غزنی به موقع حمایت می شد، افغانستان از لحاظ امنیتی وضعیت دیگر می داشت. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی دیروز هنگام سخنرانی در شهر غزنی همچنان گفت سرنوشت زندانیان نیروهای امنیتی افغانستان به هدف پیشرفت روند صلح باید روشن شود. شماری از باشندگان ولسوالی اندر ولایت غزنی در سال 2012 به قیام علیه جنگجویان طالبان در آن ولایت آغاز کردند. سپس قیام کنندگان با حملات انتقام جویانه طالبان روبرو شدند. یک مقام امنیتی ولایت کاپیسا از کشته شدن رشاد ملاخیل یک سرگروه افراد مسلح غیرمسئول با 2 تن از امراهانش خبر داده است. عبدالشایق شورش سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت کاپیسا به رادیو آزادی گفت که این افراد ناوقت دیروز در منطقه ده بابا علی مربوط به مرکز این ولایت هنگام مقاومت در برابر پلیس کشته شدند.
رشاد نام که چندین نیروی امنیتی را به شهادت رسانده بود، در سرقتای مسلحانه دست داشت، چور باجگیری زورگویی میکرد، کشته میشه و 2 نفر از همکارانش جمله شد، 3 نفر یا کشته شدین.
بر اساس گزارش ها در ولایت کاپیسا در شمال کابل بر علاوه مخالفان مسلح، گروه های جنایتکار غیر مسئول نیز فعالیت دارند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دیروز شماری از شهرهای ایران شاهد تظاهرات بودند. این تظاهرات به حمایت از 3 تنی که در آن کشور به اعدام محکوم شدند راه اندازی شده بود. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که مردم در شهر بهبهان ولایت خوزستان و شیراز ولایت فارس دست به تظاهرات زدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی ایران در برابر معترضان در شهر بهبهان از گاز اشکاور کار گرفته است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. تحقیقات 4 روزه سارنوالان جرایم جنگی بین‌المللی در هاگ از هاشم تاچی رئیس جمهور کوسوو پایان یافت. آقای تاچی دیروز هنگام ترک محکمه هاگ مصاحبه با سارنوالان را مفید خوانده گفت اینک به سارنوالان و قضات ارتباط دارد که شهادت او را غیر جانبدارانه ارزیابی کنند. آقای تاچی به مردم کوسوو گفته است که اگر محاکمه شود فوراً از مقامش استعفا خواهد کرد. محکمه خاص برای کوسوو 24 ماه جون اعلام کرد که هاشم تاچی و سایر چهره‌های سرشناس کوسوو به دست داشتن در جرایم جدی به شمول حدود 100 مورد قتل، ناپدید شدن‌های اجباری افراد و شکنجه متهم شدند. هاشم تاچی قبلا قمندان بلند رتبه اردوی آزادی بخش کوسوو بود. این اردو در دهه 1990 میلادی برای گرفتن استقلال از سربیا وارد جنگ چریکی شد و کوسوو در سال 2008 میلادی استقلالش را اعلام کرد. و خبر آخر این که اتحادیه اروپا سربیا و مونتنگرو را از فهرست کشورهای حذف کرد که شهروندانشان می توانند به این اتحادیه سفر کنند. شورای اروپایی روز پنجشنبه 16 جولای از کشورهای عضو خواست که محدودیت‌های سفر بر شهروندان 12 کشور را بردارند، زیرا موارد ویروس کرونا در این کشورها کاهش یافته است. این کشورها عبارت از الجزایر، استرالیا، گرجستان، ژاپن، مراکش، زیلاند جدید، رواندا، کوریای جنوبی، تایلند، تونس و یوروگوای هستند. این فهرست هر دو هفته سر از نو تهیه می شود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه صبحگاهی جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. معین وزارت خارجه ایران میگوید
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابان‌های تهران و خیابان‌های کابل می جنگیدیم.
شماره از اعضای ولوسی جرگه و فعالان حقوق زنان افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر جو بایدن میگویند
تلاش هایی که بخاطر صلح افغانستان صورت گرفت متاسفانه که اکثریت از این تلاش ها به مسیر اشتباه روان هست.
گزارش هم داریم در مورد این که دیروز شماره از شهرهای ایران شاهد تظاهرات بودند. در برنامه رنگ های زندگی هم میشنوید
باید هر کلینیک دو متخصصین داشته باشه، دو دکتر ایمدی داشته باشه و دیگه پرسنلی که چیزی که لازم باشه کلش مکمل باشه. میلادی نسایی سیستم ایشتن بیستار شد از پارمیسی گرفته تا به میلادی سیستم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شدید. معین وزارت امور خارجه ایران از جنگ لشکر فاطمیون در سوریه و اشتراک افغانها در آن دفاع کرده است. عباس عراقچی در یک نشست روز پنجشنبه در کابل گفت اگر لشکر فاطمیون در برابر داعش در سوریه نمی جنگید باید با این گروه در جاده های تهران و کابل مبارزه می شد. این در حال است که داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در افغانستان عمدتا در شهر کابل پذیرفته و مبارزه علیه این گروه در افغانستان ادامه دارد. بر اساس گزارش ها ایران هزاران مهاجر افغان را در چارچوب لشکر فاطمیون به جنگ در سوریه فرستاده بود. این اقدام تهران عکس العمل تند شماره از مردم افغانستان را به همراه داشت. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک دیپلمات ارشد ایران جنگ لشکر فاطمیون را در سوریه و اشتراک افغان ها در آن را مهم خواند و از آن دفاع کرد. عباس عراقچی معین وزارت خارجه ایران در این باره به روز پنجشنبه در کابل سخن گفت. او که در نشست تحت عنوان چشمانداز روابط افغانستان و ایران چالش ها فرصت ها که از سوی انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود صحبت می کرد افزود
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابان های تهران و خیابان های کابل می جنگیدیم، کمان که هنوز الان حضور رگه های داعش رو و عناصر داعش رو در نقاط مختلف افغانستان شاهد هستیم. فاطمیون تا اونجایی که ما میشناسیمشون گروه های داوطلبی بودن که برای مبارزه با داعش و از بین بردن این پدیده نفرت انگیز جهاد کردن، ایثار کردن و بعضن خون دادن که مردم افغانستان در امنیت بیشتری باشه.
پیش از این سپاسگزاری از لشکر فاطمیون توسط حاجی محمد موفق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان با انتقادات در داخل افغانستان روبرو شده بود. آقای محقق در نشست در ایران در سال 1396 هجری شمسی گفته بود که از شهروندان عراق، سوریه، ایران، افغانستان، پاکستان و کشورهای دیگر که در جنگ سوریه اشتراک کردند تشکر می کند. وی سپس گفت که هدف او سپاسگزاری از کسانی بود که در برابر گروه داعش در کشورهای مختلف می جنگند. به اساس گزارش ها ایران هزاران مهاجر افغان را در سالهای اخیر در چارچوب لشکر فاطمیون به جنگ سوریه فرستاده بود. در این حال حاجی سید داوود کارشناس مسائل سیاسی به رادیو آزادی دیشب گفت که ایران پیوسته از ناگزیری های مهاجرین افغان به سود خود استفاده کرده است.
به کمال تاسف باید گفت که این مرتبه اول نیست که ایرانی ها یک عده افغان ها را به جنگ سوریه در لشکر فاطمیون فرستادن. در دهه 1980 یک عده را به جنگ عراق هم فرستاده بودن. در حدود 10,000 نفر افغان ها در مو جنگ هم کشته داده بودن. پیشنهاد مئیس بر از اینا که واقعا اگه اینا خواستار صلح و امنیت در افغانستان باشن، مردم افغانستان را کمک کنند که واقعا در افغانستان صلح جاگزین جنگ شود.
شماری از افغانها قبلا گفته بودند که از سوی ایران مجبور ساخته شدند و برایشان وعده داده شده که اگر در جنگ سوریه اشتراک کنند ماهانه 2,000,000 تومان و همچنان ویزه اقامت ایران برایشان داده خواهد شد. دیدبان حقوق بشر در گزارش 3 سال پیش گفته بود که سپاه پاسداران ایران از میان نوجوانان افغان در آن کشور برای اشتراک در جنگ سوریه سربازگیری میکند. ایران یک متحد کلیدی رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه به حساب می آید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره از اعضای ولوسی جرگه و فعالان حقوق زنان افغانستان میگویند که اظهارات اخیر جو بایدن آنها را نگران ساخته است. آنها میگویند زنان افغان برای تضمین حقوقشان باید با همه طرفها گفتگو کنند و اجازه ندهند که دستاوردهای گذشته از دست برود. جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای کرسی ریاست جمهوری آمریکا اخیراً گفته است اگر طالبان در افغانستان به قدرت برسند، آمریکا مسئولیت حمایت از حقوق زنان را در افغانستان بر عهده نخواهد گرفت. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
اعضای ولیسی جرگه افغانستان و فعالان حقوق زنان برای تضمین حقوق خود در مذاکرات صلح به میدان می آیند تا حقوقشان در مذاکرات صلح تضمین شود. آنان می گویند اظهارات اخیر شمار از نهادها و افراد از جمله ایالات متحده در مورد حقوق زنان افغان نگرانی هایی را پدید آورده است. به نظر می رسد این نگرانی ها پس از آن که جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری در صحبت با تلویزیون CBS گفته که اگر گروه طالبان بار دیگر به قدرت برسند و در نهایت زنان حقوق و آزادی های خود را در افغانستان از دست دهند، او مسئولیت آن را نخواهد پذیرفت. او در بخش از سخنان خود می گوید
سخن اصلی این است که اگر منافع ملی ایالات متحده یا متحدین ما در خطر قرار گیرد، ما نیروهای ما را به آنجا می‌فرستیم. اما مانند برخی از مناطق پاکستان و سایر کشورها، نیروهای ما در افغانستان نیز ماموریت خود را از طریق یک سیستم انجام می‌دهند. در جایی که ارزش‌های حقوق بشری ارزش داده نمی‌شود، برای اعزام نیرو باید دیدگاه‌های سازمان ملل را در نظر بگیریم. ما نمی‌توانیم نیروهای ما را برای حل مشکلات کل جهان اعزام کنیم.
اما شینکای کروخیل، عضو کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان ولیسی جرگه افغانستان، اظهارات جو بایدن را در تضاد با تعهدات ایالات متحده برای تقویت افغانستان می‌خواند. او می‌گوید زنان افغان باید مسائل خود را با طالبان در یک میز بحث کنند، از خود نمایندگی کنند. هیچ کس نمیتواند بدون زنان افغان نماینده آنها باشد. بنابراین این موارد پیش از نهایی شدن توافق باید حل شود. از سوی دیگر نگینه یاری رئیس خانه صلح افغانستان نیز از آینده زنان در مذاکرات صلح آینده نگران است.
تلاشایی که به خاطر صلح افغانستان صورت گرفت متاسفانه که اکثریت از این تلاش‌ها به مسیر اشتباه روان است و هر روز از امضای توافقنامه میان ملل متحده آمریکا و طالبان می‌گذرد، تنش‌های سیاسی و همچنان نگرانی‌های مردم نسبت به پروسه بیشتر میشه.
اما با این همه امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در حساب تویتر خود در پاسخ به اظهارات جو بایدن نوشته که آنچه جو بایدن میگوید درست است. تعیین منافع ملی مهم است. افغانستان در سال 2001 ایجاد نشده است، بلکه تا زمان وجود خواهد داشت که یک افغان وجود داشته باشد. جو بایدن در حال درباره آینده زنان به این سخنان پرداخته است که جنرال مکنزی رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده در صحبت با صدای آمریکا گفته است که آمریکا با بیرون کردن نیروهای خود از افغانستان از آینده زنان در آن کشور و این که دیگر افغانستان پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی نیست اطمینان حاصل کند. مکنزی همچنین گفته که طالبان تا کنون تعهد خود را به توافق با ایالات متحده ثابت نکردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را همکارم سلطان محمد سرور مرور کرده است.
روزنامه تنیسی تریبیون یک مطلب درباره موفقیت ها و مشکلات تولید کنندگان صنایع دستی و خرده تاجران در افغانستان نشر کرده است. در عنوان این مطلب آمده است که تاجرانی که در ایام زمامداری طالبان سرکوب شده بودند اکنون آنلاین داد و معامله می کنند. نویسنده از زهرا کاظمی یک تولید کننده صنایع دستی در بامیان نامی برد که چگونه توانسته با کمک یک افغان مقیم امریکا تولیدات خود را آنلاین عرضه کند. در یک بخش دیگر این مطلب کمبودی خدمات اینترنت و دسترسی محدود به سیستم بانکی آنلاین مشکلات عمده فرارای تجارت و کاروبار در افغانستان عنوان شده است. از سوی دیگر نشریه ستارز اند استرایپس و مشکلات آن عده قراردادیان خارجی در افغانستان پرداخته که کارهایشان تمام شده ولی هنوز هم در این کشور گیر مانده به سر میبرند. نشریه میگوید شماری از کارگران خارجی در پایگاه بگرام که بزرگترین مرکز نیروهای آمریکایی در افغانستان پنداشته میشود در شرایط مشابه به زندان به سر میبرند. به نوشته ستارز اند استرایپس وظایف این قراردادیان خارجی خاتمه یافته و بلی محدودیت های جلوگیری از شیوع کرونا مانع رفتن آنها به کشورهایشان شده است. وظایف یک شمار زیادی از این قراردادیان بعد از آن پایان یافت که امریکا به اساس توافق نامه خود با طالبان 5 پایگاه خود در افغانستان را تخلیه کرد. نشریه ستارز اند استرایپس می افزاید که اردوی امریکا هم می پذیرد که شماره از قراردادیان چندین کشور به خاطر محدودیت های کووید 19 نتوانستند از پایگاه بگرام خارج شوند. اما روزنامه برتانوی گاردین نگرانی اخیر بانک جهانی در مورد اقتصاد افغانستان را منعکس ساخته است. بانک جهانی پیش بینی می کند که اقتصاد افغانستان در نتیجه شیوع کرونا بسیار خسارمند خواهد شد، چون از یک سو کشورهای کمک کننده خود با مشکلات روبرو می باشند و از جانب دیگر بی باوری در مورد صلح میان حکومت افغانستان و طالبان سبب شده کس به سرمایه گذاری در این کشور تمایل نشان ندهد. گاردین در ادامه مطلب خود می گوید که انتظار می رود عواید حکومت افغانستان به علت قرنطین و محدودیت ها 30% کاهش یابد. روزنامه از قبل کارشناسان اقتصادی و دیپلماتان می نویسد که کمک های خارجی به افغانستان نیز امکان دارد کاهش یابد، چون بسیاری کشورهای کمک کننده با بحران اقتصادی شیوع کرونا روبرو می باشند.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگویند در 5 سال گذشته شمار زیادی از تاجران با صدها میلیون دلار آمریکایی از این ولایت خارج شدند. همزمان مسئولان اتاق صنعت و معدن هرات انتقاد میکنند که حکومت صنایع داخلی به طور کافی حمایت نکرده است. شاهپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
هرات یکی از ولایت‌های مهم در بخش صنعت و تجارت در افغانستان است، اما شمار قابل توجهی از تاجران و صنعتگران به دلیل فساد و ناامنی سرمایه‌های خود را از کشور خارج کردند. بر بنیاد آمار اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، بیشتر سرمایه به ایران، ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی منتقل شده است. احمد سعید عظیمیان معاون این اتاق میگوید که خروج سرمایه و فرار تاجران همچنان ادامه دارد.
بدون شک تعداد زیادی از تاجران و صدها تاجر هراتی و صدها میلیون دلار از هرات متاسفانه بعد از سال 2014 به بیرون از افغانستان انتقال داده شده و سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته با توجه به شرایط و مساعده که کشورهای منطقه برای جذب سرمایه گذاشته بودند.
هرات قطب اقتصادی افغانستان است. هم اکنون بیش از 300 کارخانه تولیدی در شرک صنعتی هرات فعال هستند، اما روند سرمایه‌گذاری در این شرک در سالهای اخیر به دلیل مشکلات امنیتی و فساد کاهش یافته است. همچنین بیش از 100 کارخانه تولیدی نیز متوقف شده است. هم اکنون شمار زیادی از خانواده‌های تاجران و صنعتگران هرات به دلیل تهدیدات امنیتی و آدمربایی به خارج کشور زندگی می‌کنند. همچنین مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات می‌گویند که بخشی از سرمایه تاجران در هرات است و بقیه در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری شده است. عبدالرحیم صالحی عضو شورای ولایتی هرات حکومت را در راستای تامین امنیت و ایجاد تسهیلات لازم برای تاجران و صنعتگران به بی‌پروایی و سلنگاری متهم می‌کند.
بیش از صدها تاجر میلیون ها دلار متاسفانه از افغانستان به خاطر عدم تامین امنیت تجار از افغانستان کشیده شده، چون تاجر امنیت نداره. وقتی که تاجر امنیت ندهش قطعا سرمایه خود از کشور بیرون میکنه که به آینده کشور ما فلاکت بار است.
در این اواخر سید وید کتالی والی هرات مبارزه جدی با فساد در گمرک اسلام قلعه را آغاز کرده است. او اطمینان میدهد که در راستای تامین امنیت نیز اقدامات جدی روی دست گرفتند تا سرمایه گذاران و صنعتگران را متقاعد کنند که دوباره سرمایه های خود را به داخل افغانستان انتقال دهند.
صنعتکار دلی اور گرم کرده نمیتونم، تاجر فرار کرده به کشور همسایه، صنعتکار فرار کرده به کشور همسایه، فضا را بر از مساعد کردن، در حضور این مافیا نمیتونستم. آمدم که به شما بگم در مقابل مافیا میخوایم استاد بشم با تمام قوت.
هرات به دلیل هم مرز بودن با کشورهای ایران و ترکمنستان، شرک صنعتی و ده‌ها زیرساخت‌های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. تاجران و صنعتگران هرات می‌گویند که دورنمای روشنی برای سرمایه‌گذاری بیشتر وجود ندارد و باید حکومت افغانستان چالش‌ها در بخش سرمایه‌گذاری را از پیش رو بردارد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طوری که در خبرها هم شنیدید، دیروز شماری از شهرهای ایران شاهد تظاهرات بودند. این تظاهرات به حمایت از 3 تنی که در آن کشور به اعدام محکوم شده‌اند راه اندازی شده بود. در این حال کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از رئیس قوه قضاییه ایران خواستند که این حکم را لغو کند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را از ستار فروغ می‌شنوید.
مردم در شهرهای بهبهان و شیراز ایران دیروز به جاده ها ریختن و بر ضد رژیم آن کشور شعار دادن. قوه قضاییه ایران به روز سه‌شنبه 14 ماه جولای گفته بود که استر محکمه آن کشور مجازات مرگ 3 تن را به خاطر ارتکاب جنایت در جریان تظاهرات پارسال تایید کرده است. این تظاهرات در اعتراض به افزایش بهای تیل در ماه نوامبر راه‌اندازی شده بود. فعالان به روز پنجشنبه خواستار مظاهره در برابر این تصمیم استر محکمه شدند. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می‌شود که مردم در شهر بهبهان ولایت خوزستان و شهر شیراز ولایت فارس دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری رویترز به نقل شاهدان عینی گزارش داده است که نیروهای امنیتی به سوی معترضان در شهر بهبهان گاز اشکاور شلیک کردند. در همین حال از حضور گسترده نیروهای امنیتی در جاده های پایتخت تهران و چندین شهر دیگر ایران گزارش شده است. آن سو کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد حکم اعدام 3 شهروند ایران توسط استر محکمه آن کشور را شدیداً تقبیح کرده است. این شهروندان ایران با نامهای امیر حسین مرادی 25 ساله، سعید تمجیدی 27 ساله و محمد رجبی 25 ساله معرفی شدند. این کارشناسان سازمان ملل در بیانیه مشترک به روز پنجشنبه از رئیس قوه قضاییه ایران خواستند که این حکم را ملغا کند و درباره این قضیه بررسی مستقل صورت گیرد. آنها همچنان خواستند که در مورد ادعای شکنجه این افراد تحقیق مستقل و غیر جانبدارانه انجام شود. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، به اساس قانون جزای آن کشور صلاحیت دارد که در حکم محکمه مداخله کند. رئیسی بر مبنای این قانون می تواند به سر محکمه هدایت بدهد تا حکم جدید صادر کند. حکم اعدام مرادی، تمجیدی و رجبی در اصل در ماه فوریه صادر شده بود. آنها اعدام‌ها بر خودشان را رد کرده و گفتند که زیر شکنجه و فشار اعتراف کردند. هزاران تن در نوامبر پارسال در اعتراض به افزایش بهای تیل در ایران به جاده‌ها برآمده بودند. آشوب در جریان تظاهرات 5 روز ادامه یافت و به اساس گزارش‌ها معترضان توسط نیروهای امنیتی سرکوب شدند. حکومت ایران معلومات موثق را درباره تلفات افراد در این اعتراض‌ها هنوز ارائه نکرده است. یک عضو ارشد پارلمان ایران در ماه جون گفت که 230 تن در جریان اعتراض‌ها کشته شده و هزاران تن دیگر زخمی شده بودند. سازمان عفو بین‌الملل گفته که بیش از 300 نفر هنگام سرکوب معترضان کشته شده بودند.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت افغانستان دیروز 50 زندانی دیگر طالبان را آزاد کرد. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید این افراد شامل صدها زندانی طالبان نیستند که در حال حاضر حکومت تصمیم بر رهایی آنها ندارد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید اگر قیام کنندگان مردمی در ولسوالی اندر ولایت غزنی به موقع حمایت میشدند، افغانستان از لحاظ امنیتی وضعیت دیگر می داشت. یک مقام امنیتی کاپیسا از کشته شدن رشاد ملاخیل، یک سرگروه افراد مسلح غیر مسئول، با 2 تن از همراهانش خبر داده است. دیروز شماری از شهرهای